اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. انشاءالله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما و شما رو مشمول رحمت واسعه خودش قرار دهد و انشاءالله روزه ما، عبادات ما مقبول درگاه الهی واقع شود برای سلامتی امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش. صلوات عنایت کند. بحث ما این روزها در بیماری ها و عوارض روح بود، آن چیزهایی که موجب می شود روان انسان بیمار باشد و موجب می شود سلامت قلب انسان رو لطمه بزند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. عرض شد در قیامت قلب سالم، خالی از زنگار، خالی از ریب، خالی از بفرمایید که قساوت پذیرفته است. شناسایی این بیماری ها که در روایات ما دقیقا اشاره شده، گفتم روزهای قبل در دعای هشتم از صحیفه سجادیه امام سجاد 44 تا از این بیماری ها رو شمرده است و توصیه میکنیم عزیزان مخصوصا به صحیفه سجادیه بیشتر اهمیت بدن این زبور آل رسول و این کتابی که دعاهاش به سند صحیح از سید الساجدین علیه السلام رسیده است. در روایت مفصلی که امام کاظم علیه السلام دارند و لشکر عقل و جهل و معرفی کردند به 75 تا از این بیماری ها اشاره کرده است که نشانه جهل و نادانی و عدم خرد و عدم اندیشه است. ما روزهای قبل به بعضی از اینها اشاره کردیم. امروز من میخوام به یک مورد اشاره کنم که تو همون روایت امام کاظم هم آمده، تو دعاهای صحیفه هم هست، تو روایات هم اشاره شده، و اون پرهیز از حذر و بیهودگویی است. روایات فراوانی داریم: اجتنب الحذر، حذر با هی دو چشم، دالزال و ره، حذر. ببینید زبان گناهانی که بهش مرتکب میشه و ارتکاب پیدا میکنه، بعضیاش مشخصه، مثل غیبت، خب قرآن هم ذکر کرده حرام هم هست، یا دروغ یا تهمت، اینها گناهانی است که از زبان صادر میشه، کمم نیست تعدادش. اما گاهی انسان تو زندگیش یه مطالبی میگه که ممکنه عنوان غیبت روش نباشه، عنوان دروغ روش نباشه، عنوان تهمت روش نباشه، حتی راستم باشه، اما بیهوده است، سخن بی ربطه، بی تأثیره. اینو میگن حذر. اینی که تو روایت واقع شده است: اجتنب الحذر، بپرهیز از سخن بیهوده، سخن یاوه، سخن بی تأثیر، سخنی که خلاصه در روایت داریم موجب میشه ملالت مردم فراهم بشه، ناراحت بشن، حتی ممکنه دروغ هم نباشه، راست باشه، اما بالاخره لحن سخن یه جوریست که مردم رو ملول میکنه، ناراحت میکنه. در حدیث داریم از این جور سخنها بپرهیز و دوری کن. اجتنب الحذر، بپرهیز از حذر. فان ایسر جنایتهی الملامه، حداقل تأثیری که سخن حذر و بیهوده داره ملامت و سرزنش، دور کردن دوستانه. در حدیث دارد دوستان رو دور میکنه. اثر دیگهش دارد که اجتنب الحذر فانه یکسب العار، از سخن بیهوده و سست و بیمبنا بپرهیز، چون موجب آر میشود، موجب ننگ میشود، آبروی انسان رو میبرد. این مورد بحث من است که حالا مصادیقش هم براتون میگم چیه و چه چیزایی رو میگن حذر، ولی خواستم اهمیت مطلب روشن بشود که کلامهای بیهوده و کلامهای یاوه، کلامهای بیمبنا، اینها رو در اصطلاح روایش حذر میگویند یا بیهوده گویی. و شما عزیزان میدانید فوق العاده مسئله زبان و کنترل آن مهم است، چون ماها خیلی همونم مبتلا هستیم به این گناهان زبانی و گرفتار هستیم. حدیث داریم الکلام فی وساقک، کلام در اختیار توست، مالم تتکلم، تا حرف نزدی زمامش دست توست. و اذا تکلمت انت سرت فی وساقه او وساقه، وقتی حرف زدی تو میشی در گرو کلام، دیگه کلام اختیار داره تو میشه. تا نگفتی شما اختیار داره کلامی، ولی وقتی گفتی کلام اختیار داره شماست، اون دیگه شما رو جهت میده، یا آبروتو میبره یا بالات میبره یا پایینت میاره، یا شخصیت بد میده یا شخصیتتو میکوبه. لذاست که امیرالمومنین میفرماید تکلمو تعرفو، هر که حرف بزنه شناخته میشه. تکلمو تعرفو، شناخت انسانها یکی از راهاش کلامشونه. المرع، داریم انسان زیر لسانش مخفیز، شخصیتش با زبان است که شناخته می شود. و فرهنگ گفتار رو ما باید از قرآن یاد بگیریم. عرض کردم بحث من روی این نیست که دروغ حرامه، اون مشخصه، غیبت حرامه، تهمت حرامه، اون جای خود. حرفای بیهوده، حرفای شکننده، یه روایتی براتون بخوانم از پیغمبر گرامی اسلام که این روایت از امام صادق هم رسیده، بعد بیام توی بحث حذر و بیهوده گویی. شخصی آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله من چند تا سوال دارم از شما. در یه روایتی هم از امام صادق رسیده که امام صادق فرمود شخصی کیلومترها راه رفت، یه حکیمی رو پیدا کرد، گفت من این سوالات رو میخوام از تو بپرسم. هم تو اون روایت هست، هم از پیغمبر اکرم این روایت رسیده. 5-6 تا سوال عرض کرد یا رسول الله ما اعلا من السما، چی از آسمون بلندتره، چی از آسمون بلنده، ما اوسع من الارض، چی از زمین گسترده تره، دامنش بیشتره. یا رسول الله چی از دریا غنی تره. خب دریا غنیه، این همه آب و حیوانات و در رو همه چیز درش هست، اونی که از دریا غنی تره چیه، غنای از دریا بالاتر. یا رسول الله اونی که از سنگ سخت تر است چیست، اصلب من الحجاره است. یا رسول الله اونی که از آهن از آتش شدید تر است، حرارتش بیشتر است چی؟ اونی که سختتر و سنگینتر از کوه است، از جبال اثقل است، او چیست؟ پیغمبر اکرم فرمودند اعلای از آسمان حق است، حق بلند است، هر کجا باشه انسان هم به اعادش هم به گرفتنش خوشحال میشه، حق بلندتر از آسمان است. رسول خدا فرمودند اونی که از زمین گسترده تر است عدالت است، اوسع من الارض است. اونی که از دریا غنی تر قناعت، آدم قانع بی‌نیازه، آدم قانع غنی است، ثروت دارد. اونی که از سنگ سخت تره فرمود قلب کافره. شما کافر رو حریفش میشه بشی، سنگ رو با یه متهی با یه مینی با یه بمبی میشه منفجر کرد، اما ابو جهل رو با هیچ چی نمیشد منفجر کرد. تا اون لحظه ای هم که سر از بدنش جدا میکردن به پیغمبر ناسزا میگفت، تندی میکرد. این طبیعتا سخت تر از سنگ است. فرمودن اونی که از حرارت آتش شدید تره، هرسه، آتش یه جایی رو میسوزانه، اما حریص یه دنیایی رو به آتش میکشه. حریص یه عالمی رو در دوچار طعمه و حریق میکند. عرضم این تکشه، یا رسول الله اونی که خیلی سرد است از زمهریرم سردتره. فرمودن یأس از رحمت خداست که خوب نیست، یأس سرد است. اونی که از کوه سنگین تره، فرمود حرفای ناشایست است، حرفای مستهجن، تهمت. واقعا اینطور است، گاهی یک حرف، یک کلام برای یک انسان از کوه سنگین تر است، از صخره سنگین تر است. اینو عرض کردم برای اینکه اهمیت کنترل لسان و اهمیت بکارگیری الفاظ شایسته و پسندیده رو متوجه بشیم. خب حذر به چی میگن؟ من 4-5 تا مصداقش رو امروز برای شما میشمرم، دقت کنید. اینایی که من میگم حذر است، یعنی بیهودگویی است. یک، روایت داریم کلام مستهجن، کلمات قبیح. حالا ممکنه فحشم نباشه، ناسزا هم، اما تحقیر توشه، کوبیدن توشه، اینو میگن کلام مستهجن. این یک مصداق حذر است، استهجان در کلام و تندگویی و در واقع نیش و سرزنش و تعییر داشتن تو کلام. این یک مصداق حذر است که ما باید از قرآن یاد بگیریم چگونه سخن گفتن ما یاد میده. هدو الی طیب من القول، میگه بشتابید به سخنهای پاکیزه. قولو قولا سدیدا، بروید سخنهای محکم، استوار، با پشتوانه. کلام مستهجن چیزی که باعث قتل متوکل عباسی شد. متوکل میدونید 41 سال داشت وقتی به درک واصل شد، و متوکل عباسی خیلی جنایت کرده، خیلی آدم کشی کرده، خیلی نسبت به سادات سخت گیری کرده. یه شب توی جلسه ای، 2-3 روز بعد ماه رمضان هم بود، شب 3 یا 4 ماه شوال، توی جلسه ای شراب خورده بود و مست، شروع کرد ناسزا گفتن به پسرش، فحش بدی داد به پسرش، کلام مستهجن و قبیحی گفت نسبت به فرزندش منتصر. او هم همونجا کینه پدر رو به دل گرفت، شبانه غلامها رو خبر کرد، گفت پدرم رو به قتل برسانید چون به من ناسزا گفته. البته به حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت هم ناسزا گفته بود، فحش داده بود. ریختند دو خانش، فتح ابن خاقان وزیرش کنار دستش، خودش رو انداخ رو بدن متوکل، گفت نمیگذارم امیر رو به خلاف بشه قتل برسانید. گفت ایشون هم بکشید که خیلی نگران کشته شدن امیرش نباشه. هر دوشون یک شب به درک واصل شدن، منتصرم فردا به قدرت رسید، منتصر عباس. البته پدر کشتن عمر انسانو به شدت کوتاه میکنه، کسی نمیدونه پدرش رو به قتل برسانه. این کارو نمیخوام بگم مورد تایید است، اتفاقا عمر منتصر خیلی کوتاه شد، 6 ماه بیشتر خلافت نکرد. اما عرضم رو این بودشه، یک کلام مستهجن قبیح و ناشایست سر متوکل رو با اون قدرت و با اون هیبت و با اون جنایات برباد داد. این نتیجه مستهجنگویی است. آقا امام جواد تو کوچه های مدینه قدم میزد، فرماندار خبیثی داشت مدینه، اومد به امام مراجعه کرد، رو به امام کرد، گفت شما شراب نوشیدی. خیلی امام متأثر شد، فرمودن گوشت و پوست و خون ما هیچ ارتباطی با شراب و خمر ندارد، این تهمت و این ناسزاگویی محض است. خودش مست بود، لایعقل بود، به امام جسارت کرد، امام نفرینش کرد. مدتی نگذشت خلیفه مرکزی بر او غضب کرد، این فرماندار رو خواست و اعدام کرد. راوی میگه رفتم خدمت آقا امام هادی، گفتم آقا فرماندار مدینه کشته شد به دست خودشون، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. میگه امام 22 مرتبه فرمودن الحمدلله الحمدلله الحم، از بس خوشحال شد. گفتم آقا نمیدونستم اینقدر خوشحال میشید، زودتر بهتون خبر میدادم. فرمودن این به پدر من جسارت کرده بود، کلام مستهجن و قبیح و تهمت به پدر من زده بود، به خاطر این من خوشحال شدم که به سزای لسان و گناه زبانش رسید. اینو میگن کلام مستهجن، کلام ناپسند. یه وقتی پسر عبدالله ابن زبیر وارد شد بر مروان، عبدالله ابن زبیر میدانید بعد از قضیه کربلا و اینها ادعای خلافت کرد و مکه و مدینه رو دست خودش گرفت و حکومت دو شق شد، یه شق شد مکه و مدینه و حجاز، یه شق هم شام. عبدالملک مروان فرستاد حجاج ابن یوسف ثقفی رو، نهضت و قیام عبدالله ابن زبیر رو به اصطلاح سرکوب کردن، او رو به قتل رساندن و مجددن این دو شهر برگشت به حکومت مرکزی. یه پسری داره عبدالله ابن زبیر به نام ثابت، وارد شد بر عبدالملک مروان. تا وارد شد عبدالملک مروان شروع کرد به پدر و جدش یعنی عبدالله زبیر و زبیر جسارت کردن و تندی کردن، چنین بودن چنان بودن. پسر عبدالله ابن زبیرم گفت عبدالملک، پدر تو مروان و جد تو حکم، جفتشون لعنت پیغمبر شاملشون شد و پیغمبر اونها رو تبعید کرد، راند و بیرون کرد و بارها اونها رو لعن کرد. که میگن عبدالملک مروان خیلی تأسف خورد، گفت کاش من از پدرش یاد نکرده بودم، چون یه چیزی گفت که برا من گران تمام شد پیش مردم. ایلکه ننگداش عبدالملک، چون هم پدرش مروان و هم جدش حکم اینا نفرین شده پیغمبر بوده. این است دیگه، وقتی یه چیزی گفته میشه یه چیزی هم جاش شنیده میشه. وقتی یک چیزی در واقع استهجان در کلام بیاد، خود به خود کلام رو میآورد. این یک مصداق حذر و بیهودگویی است که تو روایات ما تأکید شده ازش پرهیز کنید. اما دوم، عنایت بفرمایید، اینایی که امروز میشمارم مصداق حذر است. دوم، تو روایت داریم از چیزی که به شما مربوط نیست، تأثیر تو زندگی شما نداره، سوال نکنید. قرآن هم میفرماید لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. یه جاهای جای سوال نیست. بعضی چیزا سوال کردنش یا انسان رو ناراحت میکنه، یا از اون کسی که سوال میکنی او رو به زحمت میاندازه، یا اثری تو این سوال نیست، ثمره‌ای برش مرتب نیست. حضرت موسی وقتی خواست دنبال خضر بیاد باش تمام کرد، گفت جناب موسی یه شرط داره، هر کار میکنم سوال نکنی، نگی چرا این کار کردی. گفت چشم، دنبالش را افتاد. اول حرکتی که انجام داد سوال کرد چرا این کار کردی، مگه نگفتم سوال نکن؟ قرار بود سوال نکن. و ببخش دستخواهی میکنم. حرکت دوم، کشتی رو سوراخ کرد، چرا این کارو میکنی؟ گفت تو قرار بود سوال نکنی، کی گفت سوال کنی؟ حرکت، سه تا حرکت از خضر دید هر تر رو سوال کرد، کشتن اون غلام، اصلاح اون دیوار، سوراخ کردن کشتی. مرحله سوم خضر گفت هازا فراقون بینی و بینی، نه من به درد تو میخورم نه تو، ما باید از هم جداش، تو صبر نداری، حوصله نداری، تو میخوای سوال کنی رمزشو سر در بیاری، رمز اینا رو بهت میگم اما از تو جدا میشم. ببینید سوال، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی پسرش رفت بالای اون کوه سریاد زد بابا من از تو جدا شدم، از خدا خواست خدایا اگه میشه این پسر برگرده، آیه نازل شد. البته این آیه بعدر این جریانو نقل میکند راجع به حضرت. قرآن میفرماید انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، این فرزند تو نیست، عمل غیر صالح است، تو خط تو نیست، تو مکتب و مرام تو نیست، سخن تو رو گوش نمیده. بعد قرآن در ادامه فرماید جناب نوح لا تسألن، سوال نکن از چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری، به نفع تو نیست، ثمره ای ندارد که این پسر همراه تو باشد. پس ببینید قرآن کریم از سوالی که گاهی برای انسان ضرر داره، گاهی ممکنه موجبات سختی و زحمت رو فراهم کنه. پیغمبر اکرم فرمود مردم حج واجب است، یک کسی با یا رسول چند بار در سال در عمرمون واجبه؟ فرود برای چی میپرسی؟ وقتی میگم واجبه یعنی یک بار واجبه، نمیترسی بگم هر سال وقت به زحمت بیفتید؟ اصل قضیه گاو بنی اسرائیل چرا به اینجا کشید؟ خدا فرمود گاوی ذبح کنید، اگه گاو پیدا میکردن میکشتن، اینقدر براشون زحمت ایجاد نمیشد، هی سوال کردن زحمت ایجاد شد، چه رنگی باشه، چقدر غذا بخوره، کجا باشه، چه جور هی پرسیدن تا پاسخ سوال منحصر شد در یک بقره مخصوص، صاحبش هم این بقره رو گران بشون داد. و لذاست که عرض میکنم سوال کردن گاهی موجب سختی میشه. لا تسألو، برای امام زمان ارواح و نافدا یک کسی نامه نوشت از طریق نماینده امام زمان که فلسفه غیبت شما چیه؟ چرا غیبت نموده اید؟ و مت از ظهور، ظهور کی خواهد بود؟ امام در پاسخ از طریق وکیلشون نوشتن این آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزهایی که اگه سوال کنید باعث ناراحتی شما میشه سوال نکنید، به نفع شماست نپرسید. این یکی از مواردی است که از حذر و بیهوده گویی است، سوالای بیخود بی ربط. مثل اون بنده خدا سخنرانی میکرد، آمد وسط جمعیت بلند شده، کسی آج آقا ببخشید خانم شیطان اسمش چیه؟ من چه میدونم خانم شیطان کی هست که اسمش چی باشه؟ گفت بیا جلو در گوش خودت بگه. آمد جلو در گوشش ناسزای تندی گفت فلان فلان شده، من چه میدونم نام زن شیطان چی؟ تو جمعیت سخنرانی منو متوقف کرد. رفت نشست، گفتن چی بود اسمش؟ گفت خیلی سخت بود، خودش برید سوال کنید، در گوشتون باید بگه. یا آقا الاغ حضرت مثلا فلان چرنگی بوده. چه میدونم چرنگی بوده؟ سوالاتی که گاهی یا پاسخ ندارد یا پاسخش به زحمت میاندازه. یه تاریخی داره جالب راجع به مأمون، میگن مأمون میگه من معنای این آیه رو خوب میفهمم، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزای سوال نکنید که اگر اطلاع پیدا کنید ناراحت میشید. میگه من میفهمم معنای این آیه رو، خوب برام جا افتاد. گفتن چجور؟ گفت یک روز رفتم توی کاخ، دیدم زبیده مادر امین است، نامادری مأمونه، دیدم نشسته تو فکر، سرش پایین ناراحت. گفتم چیه مادر ناراحتی؟ مادرش نبود، مادر امین بود. چیه ناراحتی؟ گفت کاری نداشته باش، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزی سوال نکن که اگه برات توضیح بدم ناراحت میشی. اصرار نکن، چه کار به حال من داری؟ اصرار کردم، بیشتر تحریک شدم، گفتم نباید بدونم چرا ناراحت. گفت داشتم فکر میکردم چطور شد تو به قدرت رسیدی. گفت چطور شد من به قدرت رسید؟ گفت پدر تو هارون الرشید با من ازدواج کرد، زندگی خوبی هم داشتیم، من خودم او رو مجبور کردم با این کنیزی که در آشپزخانه داشت، کنیز سیاه چهره‌ای که بسیار هم منفور بود از نظر پدرت، تو یک جریان شطرنج بازی وقتی من از پدرت بردم بازی شطرنج رو، اصرار کردم که با این کنیز ارتباط داشته باشه و هم بستر بشه. هرچه پدرت اصرار کرد من تنفر دارم، مایل نیستم. گفتم نه، به خاطر این که من برنده شدم باید این کار صورت بگیره، پدر تو با اون کنیز سیاه چهره‌ای که در آشپزخانه ما کار میکرد، هیچ محلی از اعراب نداشت، ارتباط برقرار نمود و تو نتیجه اون ارتباطی، تو به دنیا آمدی. من داشتم فکر میکردم با دست خودم چطور موجب تولد تو رو فراهم کردم که تو پسر من رو بکشی، امین پسر زبیده است، او رو کشتی و حالا بر اریکه قدرت نشسته ای، با رسیدن به این وضعیت و با کشتن فرزند من. میگن خیلی مأمون متأثر شد، گفت کاش سوال نمیکردم، لااقل نمیدانستم، خبر نداشتم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تس، اینم یک مورد. مورد سوم، دقت بفرمایید، اینایی که میگم حذر و بیهودگویی است که در روایت داریم اجتنب الحذر، بپرهیز از بیهودگویی، که انه یکسب الار، چون تو زندگی انسان آر می آورد. بپرهیز از بیهودگویی گویی، چرا؟ چون ملالت می آورد. بپرهیز از بیهودگویی چون رفقاتو از تو طرد میکند. یکی از مصادیقش عرض کردم کلام مستهجن است، یکی هم سوال کردن در مواردی که انسان بهتر سوال نکنه. مصداق سوم بیهودگویی تملق بیمعروف بدون مبناست. تملق، روایت داریم الاکثار او الافراط، فراوان تملق کردن از کسی، تعریف بی خود کردن از کسی، نشانه حماقت و نادانی است. لذا دین اجازه نداده است کسی بی مورد از کسی تعریف کنه. بله یکی عالم درس خونده از فضیلت دارم ذکر میکنه، اما تملق برای دنیا، بیهودگویی برای دنیا، تعریف بی جا، یکی از مصادیق یاوگویی و هرزگویی است که تو روایات ما مذمت شده است. نقل شده مغیرت ابن شعبه اول کسی است که صفت امیرالمؤمنین رو به خلیفه دوم نسبت داد. میدونید امیرالمؤمنین صفت اختصاصی علی علیه السلام است. حتی اگر گاهی به امام صادق هم بعضیا میگفتن السلام علیک یا امیرالمؤمنین، امام میفرمود نه، به ما نگید امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین صفت جدم علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و یه وقت من خدمت یکی از مراجع عالی مقام حاضر بودم، ایشون تأکید میکردن، من فرمودن تو منبرها تو سخنرانی ها حتما بگید امیرالمؤمنین نگید امام علی. ایشون گله میکرد از این که باب شده تو این مخصوصا چند ساله اخیر امام علی گفته میشه. نه، همونطور که پیغمبر رو میگن رسول الله، امیرالمؤمنین هم خطاب کنید علی ابن ابی طالب. چون حذیفه ابن یمان میگه، میگه من یه وقتی رفتم خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر گرامی اسلام دهیه کلبی پیششون بود. میدونید جبرئیل به چهره دهیه کلبی پیش پیغمبر اکرم میامد. من برگشتم چون خود رسول خدا فرموده بودن هرگاه دیدید دهیه کلبی پیش منه با من سخن نگید. چون عرض کردم جبرئیل به این چهره میامد، جبرئیل فقط دو بار به چهره واقعیش بر پیغمبر ظاهر شد و الا اکثر موارد به چهره یک جوانی که به نام دهیه کلبی است و معروف بود در حجاز به این چهره میامد، چون فرشته ها میتونن خودشونو به چهره انسان در بیارن. دیدم دهیه کلبی اونجاست، برگشتم. تو مسیر علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم. حضرت فرمودن کجا بودی؟ عرض کردم رفتم خدمت پیغمبر و این طور بود. فرمودن حالا بیا با هم بریم. با هم که رفتیم پیغمبر تنها بودن. اونجا میگوید رسول خدا به من فرمودن بر علی ابن ابی طالب سلام کن و بگو السلام علیک یا امیرالمومنین. گفتم آقا تا به حال این صفت رو نفرموده بودید. فرمودن الان جبرئیل آمد و این صفت رو بر علی ابن ابی طالب علیه السلام مسما کرد و فرمود علی رو به عنوان امیرالمومنین خطاب کنید. این صفت اختصاصی است. منتها مغیرت ابن شعبه از این آدمای متملق نان به نرخ روزخور و دنیا پرستی بود که میدونید اصلا اصل اسلام آوردنش هم وضعیت خاصی دارد که بماند. حالا یه وقتی وارد شد بر خلیفه دوم گفت السلام علی یا امیرالمومنین. کسی تا اون روز نگفته بود به خلیفه دوم امیرالمومنین، همه میگفتن خلیفه رسول الله. یه نگاهی کرد گفت این چه اسمی بود برای من ذکر کردی؟ گفت مگه شما امیر نیستی؟ گفت چرا. گفت مگه مردمم مؤمن نیستن؟ چرا؟ خب میشه امیرالمومنین دیگه، توجیهش کرد. وقت این صفت دیگه ماند، دیگه بعدن خلفای بعدی خلفای بنی عباس رو هم به این صفت. این است که عرض میکنم تملق بی مورد. افرادی که نان به نرخ روز، من یه بار دیگه اون منبر عرض کردم داشتیم افرادی مثل حسان ابن ثابت امیرالمومنین که به خلافت و به امامت انتخاب شد در قدیر، پیغمبر اون مطالب رو فرمودن، اومد حادثه قدیر رو به شعر کشید. همین آدم بعد از رحلت پیغمبر آمده تو سقیفه، جریان سقیفه رو به شعر کشیده، از خلیفه بفرمایید اول شروع کرده تعریف کردن و مدح گفت. پس نه اون شعر گفتنش نه این شعر گفتنش برای خداست، جفتش در واقع مبنای دینی و الهی ندارد. تملق بله، ما تو جامعه کبیره ائممون رو می ستاییم چون زیبنده ستایشن. خودشون فرمودن فضائل ما رو ذکر کنید، زیبنده تعریفن. اما اگر کسی مطالبی رو گفت که با واقعیت منطبق نیست، این همون اصطلاح افراط در تملق است و اینم یک مصداق حذر است. مصداق دیگر حذر که دیگه بحث و جمع کنم خدمت شما عزیزان، عبارت است از خودستایی. کسی که به تعریف از خود بپردازد، هم قرآن آیه داریم هم روایت داریم لا تزکو انفسکم، خودتون رو نستایید، تعریف از خود نکنید، که این یک مصداق حذر و بیهودگویی است. البته از آقا امام جعفر صادق علیه السلام روایت داریم، فرمودن تعریف از خود چند جا جایزه. یک، برای هدایت افراد. یک کسی نمیشناسه، مثل امام سجاد که بر فراز منبر شام تعریف کرد، فرمود ما اهل بیت 6 تا ویژگی داریم: علم، حلم، سخاوت. تو بیابانی جایی ماشین خراب یک مکانیک واردم هست، حالا اگه بلند شه بگه آ من واردم، این تعریف نیست، میخواد کار را بیاندازه. همه جمع شدن تو مسجد، جلسه سخنرانم نیست، یا آقای خوب بلد صحبت، آقا من بلدم صحبت کنم، خوبم صحبت میکنم، تعریف نیست، میخواد استفاده کنن. و لذا حضرت یوسف آمد در مقابل
عزیز مصر و گفت من حفیظ و علیمم، انی حفیظ و علیم، هم تعهد دارم هم تخصص. حضرت هود میگفت انی ناصح و امین، من هم خیرخواهم هم امانت دار. تعریف برای هدایت یک، تعریف برای استفاده از تخصص انسان دو، و سوم تعریف برای دفاع. یک کسی رو دارن تحقیرش میکنن، از بین میبرن، من اینقدر جبهه بودم، من اینقدر برای نظام دویدم، اب نداره، بگو که تحقیر نشی، در موضع تهمت قرار نگیری. کما این که وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا تعریف کرد، من فرزند زهرا، من فرزند امیرالمومنینم، من این افتخاراتمه. پس برای هدایت، برای دفاع از خیش و برای استفاده از تخصص اینجا تعریف مذمت نشده. اما خودستایی که نشانه کبر است یکی از مصادیق حضر است. خلاصه عرض من امروز این شد که در روایات ما آمده است از حضر بپرهیزید. حضر غیر از دروغ و غیبت و سخنچینی و تهمت و اینهاست، حضر مصداقش اینهاییست که شمردم: بیهودگویی، کلام مستهجن، خودستایی، سؤال بیمورد، اینها مصداق حضر است. در یک کلام مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در تفسیر گرانسنگ المیزانشون میفرمایند این آیه قرآن که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مردم تقوا داشته باشید و محکم صحبت کنید، میفرماید اگر کسی سخنانش محکم و حساب شده و دقیق بود چند تا اثر تو زندگیش داره. قرآن میفرماید یصلح لکم اعمالکم، سایر اعمال انسان هم اصلاح میشه، و یغفر لکم ذنوبکم، خدای تبارک و تعالی گناهان انسان رو هم مورد آمرزش قرار میدهد. همه ما بخواهیم تصمیم بگیریم توی ماه رمضان، من بارها تو سخنرانی ها گفتم آقا شما تو مناسبت های خوب، تو مکان های خوب یه تصمیم بگیرید، میری مکه یه تصمیم بگیر، آقا من تصمیم میگیرم نمازم اول وقت بخوام، میری حرم امام رضا یه تصمیم بگیر، تصمیم میگیرم نگاه به نامحرم نکن. توی ماه رمضونی هم بیایم یه تصمیم بگیریم، قول بدیم به خدا زبانهامونو کنترل کن. اگر این لسان کنترل شد بسیاری از گناهان جلوش گرفته میشه. کم نیست گرفتاری هایی که ما تو جامعه در اثر زبان داریم. میدونید چرا؟ چون گناه زبان کم خرجه، کم هزینه است. گناه زبان در دسترس همه جا، راحت انسان میتونه این زبان رو بچرخانه، و لذا روایت هم داریم قیامت گناه و عقاب زبان بیشتر از سایر اعضاست. بیاییم خیرخواه باشیم، بیاییم با کلاممون، با جملمون موجب تحقیر، موجب سرزنش، موجب ملالت، مخصوصا خانواده ها. خیلی به بنده میگن، گاهی آقایون میگن آقا خانوم ما تو خونه در لحنش، برخوردش، برخورد تحقیرآمیز. گاهی آقایون خانوم ها میگن آقای ما تو خانه اینطور هست. گاهی برخورد جوان ها میگن آقا پدر ما برخوردش با ما برخورد تحقیرآمیزه. جوان فطرتش پاکه، جوان زمینه مذهبی درش هست. وقتی نماز نمیخونه شما با تحقیر، با برخ کشیدن، با عرضم به حضور شما مطالب نادرست. یه وقتی چند روز پیش خانمی میگفت من فرزندم، دخترم گاهی نماز بد میخوانه، خوب نمیخوانه، از سادات هم هست. میگفت من بهش گفتم تو سید نیست، اگه سید بودی نمازتو اول وقت میخوانده، درست میخوانده. خانم حرف خوبی نزدی، شما چه کار داری اینطور بچه تو تحقیر میکنی؟ سیادت چه زیر سوال میبری؟ چرا سیادت داره، شما از یه راه دیگه ای. قولا له قولا لینا، روش جذب باید روش لین و روش همراه با بفرمایید آرامش در گفتار باشد. خداوند انشاءالله به همه ما و شما توفیق کنترل زبان، مخصوصا کنترل زبان از گناهانی که باعث سقوط می شود، عنایت بفرماید. خب ایام شهادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. قبل از آنی که من ذکر مصیبت کنم، یه دو سه جمله راجع به یاران امیر المومنین هم مطالبی رو عرض کنم و بعد مصیبت بخوانم. امیر المومنین علیه السلام یاران و پیروانی داشت که بعضی از اینها خیلی به حضرت علاقه داشتن. من بی‌انصافی می‌بینم تو این منابر، بالاخره یک روز چند تا از اینا نام برده نشن و ذکری از بعضی از این اصحاب نشه. یکی از اونها عمر ابن حمق است. عمر ابن حمق تو صفین آمد خدمت امیر المومنین، عرض کرد آقا من به 4 دلیل شما رو دوست دارم. یک، اول کسی هستید که اسلام آوردید. دو، پیغمبر تنها یک دختر یادگار از خودش داشت، زهرای مرضیه، اینو به ازدواج شما در آورد و فاطمه همسر شماست. سه، دو تا پسر دارید تو عالم بی نظیرن، سیدا شباب اهل الجنه، امام حسن و امام حسین. و چهارم، پیغمبر شما رو جان خیش خواند، نفس خود خواند. من شما رو به این دلایل دوست دارم، نه دنبال مالم، نه دنبال مقامم، نه دنبال منزلتم. امیرالمومنین براش دعا کرد، براش دعا کرد، کسی که مبنای دوستیش برای خداست. اتفاقا بعد از شهادت امیرالمومنین معاویه افتاد دنبال این عمر ابن حمق دستگیرش کنه، هرچی گشت پیداش نکرد. خانومشو زندان کردن، گفتن زنشو زندان کنیم پیداش میشه. بعد از مدتی خانم توی زندان این آقای عمر ابن حمق رو پیدا کردن، دستور دادن او رو به شهادت رسوندن، سر از بدنش جدا کردن، سر رو فرستادن تو زندان برای خانم عمر ابن حمق. تا نگاش به سر افتاد شروع کرد گریه کردن، ناله زدن، گفتن ها چیه، خیلی سوختی، شوهرت به شهادت رسید؟ گفت نه، من فکر میکردم او رو پیدا نمی کنید، من در راه محبت امیرالمومنین به شهادت میرسم. او که برنده شد، برد. من تأسف میخورم چرا برای من این توفیق پیدا نشد که در راه مولایم علی ابن ابی طالب به شهادت برسم. ببین این چنین یاران یادکرد داره، باید ازشون نام برد. دیگری زید ابن سوهان است. اینم بگم و روزه بخوانم، تو جمل اومد خدمت امیرالمومنین. یاران امیرالمومنین، ما همش از بیوفایی گفتیم، از اینکه کوفیان حضرت رو تنها گذاشتن، اما یارانی دارد، بعضیاشون به هزاران نفر میارزن. چه یاران باوفایی، کم بودن اما عالی. رشید حجری، میسم تمار، عمرو ابن عمق، زید ابن سوهان، عمار یاسر، شخصیت هایی که اسبق ابن نباته تا پای خون پای امیرالمومنین ایستاده بودن. یکی از اینا زید ابن سوهان است. روز جمل اومد آقا اجازه میدی برم میدان؟ برادرش تازه شهید شده بود، تو زمین افتاده بود، خون از بدنش جاری بود. آقا فرمودن تو برادر شهیدی، تو داشت الان شهید شد، نمیخواد بری؟ آقا عرض کرد آقا برادرم برا خودش رفت، منم برا خودم میخوام برم، اجازه بده برم میدان. آمد میدان و جنگی کرد و رو زمین افتاد. عرضم اینجاست، امیرالمومنین اومد بالا سرش، یه نگاهی به چهرش کرد، خون از چشماش پاک کرد. فرمودن زید، من امیرالمومنین علی ابن ابی طالبم، سفارشی، خواهشی، درخواستی، وصیتی نداری؟ عرض کرد چرا آقا، یک خواهش دارم، لا تقسلوا عنی دما، این خونها رو از چهره من پاک نکنید، منو با همین خونها به خاک بسپارید. چرا امر؟ چرا زید؟ چرا با خون دلو به خاک بسپاریم؟ عرض کرد میخوام بیام بگم خدا من از علی دفاع کردم، من در مقابل مخالفین امیر المومنین است، میخوام با این خونها فردا احتجاج کنم علیه اینایی که نبرد امروز رو مقابل شما قرار دادن. باریکلا، چه یارانی و چه افرادی و چه شخصیت های یاران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا ابوالحسن، یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، ایام شهادت و سوگواری شماست، اینا میاران شما هستند، اینطور پای شما ایستادن. میخوام عرض کنم کربلا هم یک چنین یارانی امام حسین داشت. اونا هم کم بودن، اندک بودن، اما عاشق بودن، دل باخته بودن، پیرو ابا عبدالله بودن. یکی از اونها یه جوان 11 ساله است، روز عاشورا نوجوان در واقع، اومد مقابل ابا عبدالله، آجان اجازه میدی من میدان برم؟ اینم پسر شهید بود، باباش به شهادت رسیده بود تو خود میدان کربلا. آقا فرمودن برگرد، شاید مادرت راضی نباشه، شاید بخواد تو رو به عنوان یادگار پدر نگه داره. مادرش هم کربلا بوده. عرض کرد یا ابا عبدالله، مادرم مرا فرستاده، مادرم لباس بر تنم کرده، مادرم خواسته بیام از شما بخوام اجازه بدید، خودم آمدم با اجازه مادر آمدم، آجان اجازه بدید من برم میدان. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، چه یارانی چه پیروانی. فرمود برو. اومد میدان، وقتی وارد شد بر دشمن، خودشو به اسم خود و اسم پدرش معرفی نکرد. چقدر زیبا خودشو معرفی کرد، گوای دشمن هر که منو نمیشناسه، من آقام حسینه، من اربابم ابا عبدالله. این مارک بهتر از مارک این است که بابام کیه. این مارک تو دنیا آدمو میشناسن، این علامت انسانو ماندگار میکند. امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النظیر. گفت آقای من بی نظیره، تو دنیا مانندش نیست، هر که آقامو نمیشناسه معرفیش میکنم، علی و فاطمه والدا، باباش امیر المومنین، مادرش زهرای مرضیه است. جنگی کرد و به شهادت رسید. دشمن برای این که تحریک عاطفه کنه، سر این نوجوان رو پرتاب کرد به طرف خیمه. مادر شهیده سر و برداشت به سینه چسباد. یا ثمرت فؤادی و یا قرة عینی، نور چشمم، ثمره قلبم، پسرم عزیزم، من شهادت تو برام سخته، اما چون در راه خداست آسانه. سر رو به طرف دشمن پرتاب کرد، یعنی ما امانتی که در راه خدا دادیم باز نمیگیریم. عمود خیمه رو برداشت به طرف دشمن حمله کنه. ابا عبدالله فرمود یا امت الله ارجعی، خانم برگرد، خدا صبرت بده، این زنو برگردون تو خیمه. یا ابا عبدالله مادر شهید رو با تلطف به خیمه برگردوندی، کاش یکی هم زینب رو از خطلگاه همینطور برمیگردون. دختر کوچولو صدا زد، بابا بابا پاشو ببین عمم رو تازیانه میزنن. آن زار آن زار الا عمتی المزروبه، پاشو ببین عمم رو با تازیانه.